بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. یک کلمه را چون مرحوم استاد آوردن اینم من ذکر کنم، بعد بریم به مسئله 52. در مسئله 51 این بود که اگر کسی از زکات مقدار مازادی، فقیری از زکات مقدار معونه یک سالش را گرفت، بعد در آخر سال چیزی زیاد آمد، یا کسی از مورد خمس به مقدار معونه یک سالش را سید فقیری گرفت و آخر سال زیاد آمد، آیا در این هم خمس، در این زیادی خمس واجبه؟ چون الخمس بعد المعونه ام لا؟ خب این مسئله را دیدیم، مرحوم سید فرمودن که زیادی برش خمس واجبه، تمسکن به اطلاق ادله‌ای که خمس در هر فائده ای فرمودن واجب نیست، بله حالا واجب نیست، و دانی ادله وجوب خمس شامل این مورد نمیشه. فقیری که مازاد از معونه یک سالش زکات درش در دستش مونده، یا سیدی که مازاد را مالک شده. خب حالا این ادله‌ای که در این مقام بود که کاشف الغطا هم به این فتوا داده بود و شیخ انصاری، اون ادله گذشت، و همچنین اون روایتی که ابن عبدربه گفت امام رضا فرستاد، بعد سوال کرد پدرم ازش، فرمود اینکه خمس در آن چه که صاحب خمس بفرستد درش خمس نیست. اون بحث ها گذشت. یه بحث اصولی در اینجا هست که من را فقط توضیحاً عرض کنم. اون بحث اصولی اینه که هیچ وقت یک حکمی اثبات موضوع خودش را نمی کنه، بلکه باید موضوع در قضیه حملیه مفروق الوجود باشه تا حکم بر این موضوع مفروض الوجود و مفروق الوجود بار بشه. پس اگر به ما گفتند به اینکه مثلا اکرم کل عالمین، معناش اینه که کسی که عالم بودن او مفروض الوجود است و عالم بودن او مفروغ الوجوده، بر چنین کسی وجوب اکرام ثابت میشه. اما دیگه نمیتوانه خود وجوب اکرام اثبات کنه که زید عالمه یا امر عالم است. معلوم حکم اثبات وجود موضوع نمی کنه. ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت المثبت له. اگر حکمی میخواد بر موضوعی بار بشه، باید وجود موضوع مفروغ عن باشه. نمیشود از ناحیه حکم اثبات موضوع کرد. خب این مسلم و امر قطعیش، هرکی هم درش نیست. خب بر این اساس هم همون اشکال معروفی که در اخبار بالواسطه در اصول گفتن، خب میگن به این که مثلا مرحوم کلینی که برای ما خبر میده، میگه حدثنی علی ابن ابراهیم قال حدثنی ابی ابراهیم ابن هاشم قال حدثني صف محمد ابن حسن الصفات قال حدثني مثلا زراره قال قال الصادق علیه السلام اقتصل للجمعه. میگیم خب این دلیلی که گفته صدق العادل اثبات کرده وجوب تصدیق عادل را، یعنی اثبات کرده حجیت خبر عادل را، این یک دلیلی است که موضوعش خبر العادل، حکمش هم حجیت، اما دیگه حجیت اثبات نمیکنه وجود خبر عادل را. بر این اساس میگیم خب آقای کلینی بلا ریب رجل عادل، خبر داده و گفته حدثنی علی ابن ابراهیم، به مقتضای حجیت خبر شناب ثقه‌ای که مثل کلینی است ثابت میشه که دروغ نگفته کلینی، و این که فرموده اخبرنی علی ابن ابراهیم، این در این محتوای کلام ثقه معتبر است، یعنی ثابت میشه که علی ابن ابراهیم به کلینی سخن گفته و خبر داده. اما اینکه حالا خود علی ابن ابراهیم هم خبر داده و خبر دیگری به عنوان خبر علی ابن ابراهیم ثابت بشه، این دیگه غلطه، چون ما قبل از کلینی که در ردیف کلینی خبر علی ابن ابراهیم را که نداشتیم، 10 خبر که نداشتیم، 1 خبر بود و آن اخبار علی کلینی از اینکه علی ابن ابراهیم به او حرف زده و کلامی گفته. دلیل صدق العادل فقط اثبات میکنه که حرف کلینی حجته، اما اگر در کنار حرف کلینی 10 خبر دیگری هم در عرض کلینی بود و همه مخبرها صادق بودند، می گفتیم خب صدق العادل شامل 10 مخبر عادلی که 10 خبر دادن میشه. اما در مجایی که کلینی فقط یک خبر مصادق بیشتر نیست و آن کلینیه، کلینی هم نگفته که کنار من اخبار دیگریه، بلکه کلینی یک خبر به ما داده و آن اینی که گفته اخبرنی ابراهیم ابن هاشم. پس خبر ابراهیم ابن هاشم ثابت شد به حجیت خبر کلینی، یعنی به حکم حجیتی که برای خبر کلینی ثابت شد، به برکت این حکم حالا ثابت شد خبر دیگری. پس حکم که حجیت است اثبات شد به برکت حجیت فقط خبر و اخبار علی ابن ابراهیم. دیگه نمیتوان خبر علی ابن ابراهیم که از ناحیه حکم به حجیت خبر ثقه آمده، این نمیتوان خود موضوع برای حجیت خبر ثقه قرار بگیره، تا بعد شما بگید علی ابن ابراهیم هم ثقه است پس او هم قولش حجته. میگیم از کجا ثابت شد که علی ابن ابراهیم خبر داده؟ میگیم ثابت شد از حجیت قول کلینی. میگیم بابا حجیت که دیگه اثبات موضوع نمیکنه. حجیت اثبات کرد صحت خبر کلینی را، اما اینکه این حجیت یک موضوع دیگری به نام خبر ثقه‌ای که علی ابن ابراهیم این را خواسته باشه اثبات کنه، این غلطه. حکم اثبات موضوع نمی کنه. خب اگر این درست شد، بیم ما نحنفی بگیم در ما نحنفی فرمود هر فائده ای در او خمسه. بسیار خوب، طبق این دلیل و این اطلاق حکم می کنیم که زید ابن ارقمی که مثلا فائده ای برده مازاد از معونش، بر این فائده زید ابن ارقم واجب شد خمس. حالا خمس را داد به سید حسن نامی. این خمسی که در دست سید حسن هست، این دیگه فائده نیست، این موجب اداء خمسی است که به دست سید حسن رسیده. حالا دلیل وجوب خمس اثبات کنه که این خم مالی که به دست سید حسن رسیده، این هم فائدتون من الفوائد فیجب فیه الخمس، این معناش اثبات کردن موضوع خمس که عنوان فائده است، این را اثبات کنیم به دلیل وجوب خمس در فائده. میگیم این غلطه، موضوع وجوب خمس فائده شد. شما میخواید به برکت وجوب خمس اثبات کنید که اون چه در دست سید حسن رسیده، این نیز فائده است، پس یجب فیه الخمس. این اشکال. خب جواب همون جوابی است که در اخبار مع الواسطه مرحوم شیخ بیان کرده، با آن این است که میگویند بازگشت قضیه به انحلال. اگر میگوید صدق العادل، معناش اینه که کل ما اخبر العادل فهو حجتون، کل ما تحقق فی الخارج خبر عادلن فیجب تصدیقه. بسیار خوب، کلینی بالوجدان خبر داد و خبر عادل است، وجدانن به برکت خبر عادل خبر دیگری ثابت شد و اون خبر علی ابن ابراهیم است، منتها این ثبوت به تعبد. خبر کلینی برای ما خبر بالوجدان بود، به برکت این خبر وجدانی و حکم انحلالی به صدق العادل اثبات شد یک خبر دیگری که خبر علی ابن ابراهیم، ولی ثبوت خبر علی ابن ابراهیم به تعبد شد و فرقی نمی کنه در شمول دلیل بین موضوعی که ثابت بالوجدان باشه یا موضوعی که ثابت به تعبد باشه. پس اگر کنار خبر کلینی خبر ده ثقه دیگر بود، می گفتیم اونها ده خبر بالوجدانن، اما حالا که کنار خبر کلینی در طول او خبر علی ابن ابراهیم ثابت شد، این میشه خبر دومی که ثبت به تعبد در ما نحنفی هم همین طوره، کل فائدتن یجب فیه الخمس. زید ابن ارقم فائدهش بالوجدان بود، از تکسب وجدانن فائده بود، فیجب فیه الخمس. بعدن که خمس به سید حسن داد، باز سید حسن هم بعد المعونه ثبت عنده الفائده فیجب فیه الخمس. خب این بحث تمام. آمدیم به مسئله 51. مرحوم سید می‌فرمایند در مسئله 52، در مسئله 52 می‌فرمایند اذا اشترى شيئا ثم علم ان البايع لم يعد خمسه كان البيع بالنسبه الى مقدار الخمسه فزولیا، فان امزاه الحاكم يرجع عليه بالثمن و يرجع هو على البائع اذا اداه، بان لم يمزه فله ان ياخذ مقدار الخمسه من المبيع. طبعا با بیاناتی که در طول این چند وقت گذشت روشن شد که یک پنجم فائده ملک برای ارباب خمسه، پس اگر همونطور که حضرت صادق در آن روایت فرمود ولو ان خياطا يخيط الثوب بخمس دوانق فلنا فيه دانق، حالا اگر کسی از مورد فائده زمینی نصیب شد و این زمین مازاد بر معونش بود، ناگزیر یک خمس زمین مال ارباب خمس، فرشی، 10 کتاب خرید و این 10 کتاب سرمایه زائد بر معونه او بود، معلومه سر سال 2 از این 10 کتاب ملک او نیست، چنان که یک خمس زمین ملک او نیست و ملک سادات و ارباب خمسه. خب ناموزیر ارباب خمس با مالک زمین شریک میشن، 4 خمس مال مالک زمینه، 1 خمس هم مال ارباب خمسه. حالا اگر این آقا لاابالی بود و بدون رد خمس آمد تمام این زمین را به یک طلبه بیچاره ای به یک مشتری فروخت، مشتری بعد فهمید که این زمین برخیش مستحق للغیره، یا این 10 کتابی که خریده 2 جلد اینها ملک مایع نبوده. خب این طبیعی است که قهرن حال این همون حال فروش صفقه است که بعض او ملک بایع نبوده. حالا که بعض او ملک بایع نبوده، ناگزیر باید از مالک اصلی اجازه گرفت. اگر مالک اصلی نسبت به اون حق خودش که خمس است به شرکت اجازه داد، این بیع صحیحه، منتها 4 خمس ثمن مال بایعه، 1 خمس ثمن هم مال مجیزه. و اگر اجازه نداد ناگزیر یک خمس مبی ملک با مالک دیگریه، مشتری هم نباید در همه مال تصرف کنه و یا حق فصل داره و میتوانه بر اساس تبعوض صفقه معامله را فصل کنه. تا اینجا که روشنه؟ بنابراین حالا در این زمینی که فرض کردیم مازاد بر معونه است و این آقای بایع فروخته به یک شخصی که بی خبر از قضیه بوده، مجا 500 متر زمین را فروخت، 500 میلیون تومان هم گرفت و رفت دنبال کارش. حالا من مشتری فهمیدم که آقا یک پنجم این زمین مال دیگران، مال ارباب خمس بوده. خب حالا که مال ارباب خمسه چه باید کرد؟ ولی ارباب خمس حاکم شرعه، زیرا الحاکم و ولی من لا ولی له. حالا مراجعه میکنه این آقای خریدار به حاکم شهر. اگر حاکم شهر اجازه داد این معامله ای که واقع شده بر مجموع زمین، خیلی خوب، اجازه داد معامله تمام میشه، ولی باید قیمت 100 متر زمینی که مال ارباب خمس بوده، این آقای مشتری به والی و حاکم شهر بپردازه. میگه آقا من دادم قبلا. میگه به ما چه مربوطه؟ شما الان که حاکم شهر اجازه داد، حصه شریک را با اجازه حاکم شهر اکنون خریده ای. حالا که خریده ای بیا پولشم بده. میگی من قبلا داده بودم، خب به ما چه مربوطه؟ شما به دیگری پول دادی که مستحق نبوده و مالک نبوده. پول این 100 متر زمینی که مال ارباب خمسه با اجازه حاکم شهر باید به حاکم شهر داد، اون وقت مشتری بره دو مرتبه به اون بایعی که کلا گذاشته بود سرش مراجعه کنه، بگه آقا اون 500 میلیون تومان زیادی گرفتی، پول منه به من برگردان. این در صورتی که اجازه بده. اما اگر اجازه نداد، حاکم شهر گفت بی خود فروخته، شما باید یک قطعه یک پنجم زمین را به ما برگردانید. خب اگر اجازه نداد، طبعا بیع بایع نسبت به یک خمس زمین باطل میشه. بیع فضولی است که صاحب مال یا ولی صاحب مال اجازه ندادند. طبعا بیع فضولی بدون اجازه مجیز باطل میشه. ناگزیر عقدی که بین اون مالک زمین و خریدار واقع شده نسبت به خمس زمین باطل میشه. حالا که باطل شد، آقای حاکم شهر با این زمین چه کنه؟ اینجا طبعا میشه ملک ارباب خمس که ولایت او هم در دست حاکم شرعه. حاکم شهر بعد میگیره ناب قیمت دیگری میفروشه، یا هر طور که مصلحت دید خود زمین را به ساداتی میده، یا به هر طور که مقتضی دید صرف میکنه. حالا اگر احیانا این مقدار خمس تلف شد، مثل این که فرض کنید 10 جلد کتاب را فروخت بایه به مشتری و بعد این 10 جلد کتاب آتش گرفت و تلف شد. در اینجا حاکم شهر چه کنه؟ نه دیگه، حالا که تلف شده، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، حاکم شهر میتوانه حصه خودش را اگر کتاب موجود بود بره 2 جلد کتاب را بگیره. حالا که 2 جلد کتاب تلف شده، میگه دست 2 نفر بر این مال خمس واقع شد. اول دست خود فروشنده که 10 جلد کتاب دستش بود و 2 جلدش قصبی بود، فعل الید ما اخذت حتی تعدی. دست دوم دست مشتری است که به عقد فاسد خریده، اون هم علل ید ما اخذت حتی تعدی. حاکم شهر میتواند اکنون که 2 جلد زکات خمس تلف شده، قیمت این 2 جلد را بگیره. لهو این که رجوع کنه به ید اول که ید بایعه، از او بگیره قیمت این 2 جلد را. و لهو این که رجوع کنه به مشتری که مشتری هم ذلیت شد، فعلل ید ما اخذت حتی تعدی. رجوع میکنه به مشتری و پول 2 جلد کتاب را از مشتری میگیره. منتها حالا مشتری میتوانه بعد به بایع رجوع کنه، بگه فلان شده 2 جلد کتاب را پولش از ما گرفتی، ولو کتاب تلف شده اما تو مالک نبودی، پول اون 2 جلد زیادی که مال دیگران بود و ارباب خمس بود به من برگردان. این مقتضای قاعده اولیه در بیع ما فیه الخمس. اما به نظر الی اخبار تحلیل چه باید کرد؟ سید در این مسئله 52 طبق قاعده اولیه فتوا داده که شرحش هم دادیم، دلیلش هم علی القاعده بود و روشنه. اما در اخبار تحلیل این مقدار وارد شده که ائمه دین سلام الله علیهم اجمعین برای اینکه لتحل مناکههم و تحل مثلا مبایعاتهم آمده اند اجازه داده اند مالی را که دیگری فروخته و متعلق خمس بوده، این را بر اساس اینکه امامند و صاحب ولایتند بیع را تصویب کردند و گفتند که حالا مبایعی که بر مالی که در او خمس بوده، مثل زمینی که گفتیم 1/5 ملک سادات شده یا کتابی که 2 جلدش ملک سادات بوده، این بیع را تحلیل فرموده اند. حالا تا چقدر؟ استاد خویی از اون اخبار استیناس میکنه که اگر خریدار شیعه باشه این معامله شیعه خریدار درسته و تمام 10 جلد کتاب یا تمام 500 متر زمین ملک مشتری شده بلا اشکال ولا ریب. حالا خواه فروشنده شیعه فاسقی بوده و خمس نمیداده و فروخته، یا فروشنده سنی بوده یا حتی کافر بوده که معتقده به خمس نیست، اگر فروشنده‌ای که حق ارباب خمس در مالش بوده و به صورت مبایعه به شیعه دیگری فروخته باشه، اینجا بی نسبت به همون سهم ارباب خمس نیز به حسب روایات تحلیل شده و اجازه داده شده. لکل محنا و علیه الاور، اون آقای مشتری مالک همه این زمین یا هر 10 جلد کتاب شده. خب حالا که مالک شده، اون بدبخت بایعی که به دیگران سهم و ارباب خمس را فروخته، او ضامن قیمت این جنس هست نسبت به خمس این جنس. بله این ضامنه. اما اگر گفتیم اخبار تحلیل، اینطور عمومیتی نداره، یا اگرم عمومیت داشت نسبت به بی عمومیت داره، اما اگر به میراث منتقل شد یا به هبه منتقل شد به دیگری، این حکم در این هبه و میراث و امثال ذلک ثابت نیست. پس قهرن اون قاعده اولیه ای که بیع فضولی است ساری و جاری خواهد شد و قهرن نیاز به اذن حاکم شرع داره، علی القاعده ای که مقتضای قاعده بعد رسید. بعد مسئله 53، اختریم تمام 11 میگن تمام میشه دیگه، آقا عجله کنید که بیشتر بخونید که بره تمام میشه دیگه. اذا کان اندهو من الاعیان التي لم يتعلق به الخمس او تعلق بها لكنه اداه فنمت. حالا اگر کسی عرض کنم حضورتون که از خمس گاوهایی که داشته داده، 10 تا 20 تا گاو شیری داشته، 30 تا بناشه که هن نصاب 30 تا گاو بشه دیگه، 30 تا گاو شیری داده و از کنه نمایشون را داده و چی خمسش را داده، بله اون در زکات بود. بله حالا فرض کنیم 5 تا گاو شیری مازاد از سرمایه داشته آمده است و از کنه زکات خمسش را پرداخت کرده، بعدن این گاو ها هم بچه زاییدن و هم چاق شدن، آیا در اینجا در این بچه ها شیرش مثلا اگر فرض کنید گوسفند پشمش امثال ذلک یا حتی چاق شدنهاش اینها هم باید خمس بده یا نه؟ در این مسئله در 2 مقام بحث میشه. مقام اول جاییست که زیادی عرض کنم زیادی عینیه باشه، واقعا بر قیمت جنس و عین جنسی که خمسش را ادا کرده اگر چیزی زیاد شد، آیا در آن زیادی خمس هست یا نه؟ مقام دوم در زیادی سوقیه است. حالا اگر جنسی را که زکاتش را خمسش را داده، ارزش جنس افزوده بشه و زیادتر بشه، آیا باید خمس اون ارزش زیادی را بده یا نه؟ اما بحث در مقام اول ابتداءن، این جنسی که خمسش را علا کرده یا نه جنسیست که بدون خنس به او رسیده، مثل از میراث یک کسی از باباش یا ننهش مثلا 5 تا 6 تا گاو شیرده اسبش رسیده بوده، اون بیچاره هم قبلا خمس مالشون را میدادن. اینجا که این به دستش این مال رسیده، بعدا اگه این ها زاییدن گوساله تفریت کردن یا گوسفندهایی که خمسش را داده زاییدن، مسلم است که اون زیا اون زاییدن ها خودش باز یک نماعات مستقله و فائد مستقله. خسر سال اگر مصرف معونه نشود باید خمس اونها را بپردازه، این چیز مسلمیه. اما حالا اگر درخت بزرگ شد چطور؟ فرض کنید به این که عرض کنم جناب عالی 20 تا درخت کاشتی، مازاد بر معونت هم بوده، این 20 تا درخت را سر سال خمسش دادی، خود سال دوم این درخت ها معلوم بزرگتر میشن، هیکلش گنده تر میشه، شاخ و برگ میزنه و از کنه که چاقتر میشه و امثال اینها. اینجا چطور؟ در فائدهی که از این سنخ باشه، یعنی زائد با مزید یک وجود و عرفی دارن. اینجا یادم نمیره مرحوم آقای شاهریدی فتواش این بود که نه، صابه از کنم گون که مصباح الفقیه همینه میگه، میگه اگر زیادی متصل باشه، گاو چاق شده، گوسفند چاق شده، یا درخت گنده شده، این دیگه زیادیش مورد خمس نیست، مگر اون گاه که بت قطع کند و بفروشه. بلکن استاد خویی میگه اگر مدار در وجوب خمس بر تکسب بود، بله، نه اون بچه‌ای که گاو زاییده سرق تکسب برش میکنه، نه اون شیری که گاو میده سرق تکسب برش میکنه، و نه حتی میوه هایی که درخت ها میدن اونها هم تکسب نیست، گنده شدن درخت و چاق شدن گوسفند هم هیچ کدام داخل در عنوان تکسب نیست. اما اگر موضوع وجوب خمس فائده بود، در همین فائده صادقه، همون تو همچنون که بچه گاو فائده است که زاییده شده، بچه گوسفند فائده است که نصیب صاحب گوسفند شده، پشم و گوشت و پوست جه شیر اینها و درخت کنم چه ثمرات درخت فوائده، چاق شدن حیوان و بزرگ شدن درخت هم اینا همه جز فوائده است که الان حاصل شده، فیجب فیه الخمس. باقی میمانه سیاده سوقیه انشاءالله روز شنبه، والحمدلله.